ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حماس تنها سازمان خیریه شیعه در نوار غزه را منحل کرد. گروه خلافت اسلامی از یک شهر عراق در استان انبار عقب نشینی کرد. و آمریکا حکومت دمشق را به تلاش برای شکست گفتگوهای صلح سوریه متهم کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. وزارت داخله حماس تنها سازمان خیریه شیعه در نوار غزه را به دلیل آنچه فعالیت‌های سیاسی خواند منحل کرد. یک سخنگوی وزارت داخله تشکیلات خودگردان فلسطینی در باریکه نوار غزه به خبرگزاری فرانسه گفته است سازمان باقیات و صالحات به دلیل آنکه مدیریتش قوانین حاکم بر سازمان‌های خیریه را نقض کرده بود منحل شده است. این سازمان که به گفته سخنگوی حماس از جانب ایران کمک مالی می‌شود، پیشتر در مورد فعالیت‌هایش از مقامات فلسطینی اخطار گرفته بود. هشام سالم که رهبر جنبش صابرین تنها تشکل شیعه در باریکه غزه است و در این حال مدیریت این خیریه را بر عهده داشته، این اقدام مقام‌های حماس را محکوم کرده و آن را فاقد مبنای روشن حقوقی دانسته است. در خبر دیگر، نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش از شهر رتبه در غرب استان انبار عقب نشینی کردند. یک فرمانده ارشد ارتش عراق روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی به طور کامل از این شهر در 380 کیلومتری غرب بغداد عقب نشینی کرده و به استحکامات خود در شهر قائم در مرز عراق و سوریه پا پس کشیدند. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع نظامی این کشور می‌گویند استان انبار در آستانه آزادی کامل از اشغال گروه خلافت اسلامی است. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد اظهارات وزیر خارجه حکومت دمشق پیش از آغاز دور جدید گفتگوهای صلح سوریه تلاشی برای شکست این گفتگوها بوده است. وزیر خارجه سوریه روز شنبه گفته بود موضوع انتخابات جدید ریاست جمهوری در گفتگوهای صلح مطرح نخواهد شد و ریاست جمهوری بشار اسد خط قرمز دمشق محسوب می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از ملاقات با همتایان اروپایی گفت که رئیس جمهور روسیه و ایرانی ها پیشتر با یک دوره انتقالی و برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در سوریه موافقت کرده بودند. آقای کری گفته است ایران و روسیه باید از حکومت دمشق بخواهند به تعهدات خود پایبند بماند. عفو بین‌الملل اعلام کرده است طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می‌تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است به جای اجرای این طرح پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل به این خبرگزاری گفته است اکثر کشورهای اروپایی امضا کننده معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگان هستند و این اقدام آنها نقض این معاهده تلقی می شود. بر اساس قرارداد موقتی که هفته گذشته بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه قبول کرده است مهاجران غیرقانونی را که از این کشور به اروپا رفتند باز پس بگیرد و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کند. اما در ایران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید میزان تولید نفت کشور زمانی که به حد 4 میلیون بشکه در روز برسد، آنگاه ایران حاضر به مذاکره بر سر متوقف کردن سطح تولید خواهد بود. وزیر نفت که با رسانه‌های خبری سخن می‌گفته است، اعلام کرده تولید نفت ایران در بهمن ماه به 1,750,000 بشکه رسیده و اظهار امیدواری کرده که این میزان در اسفند ماه به 2 میلیون بشکه برسد. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه گفته است وزارت نفت مذاکراتی با شرکت جنرال الکتریک آمریکا برای حضور در صنعت نفت ایران داشته است. او همچنین تاکید کرده که ایران هیچ مشکل و محدودیتی برای همکاری با شرکت‌های آمریکایی ندارد. و نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواسته ایران را به دلیل آزمایش موشک‌های دوربرد مجازات کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه این کشور در سخنانی از کشورهای طرف مذاکره با ایران در گفتگوهای هسته‌ای خواست تا تهران را به دلیل نقض قطعنامه‌های سازمان ملل مجازات کنند. ایران اعلام کرده آزمایش‌های اخیر در پرتاب موشک‌های دوربرد هیچ منع قانونی نداشته و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل نیست. نخست وزیر اسرائیل گفته است نحوه مواجهه قدرت‌های جهانی با آزمایش‌های موشک ایران آزمونی برای عزم و اراده آنها در اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود. اما در ادامه همراه بشیم با مهدی احمدی در برنامه هفتگی او که درباره اینترنت و تکنولوژی هست .com رو بشنویم. بعد از این برنامه باز هم با رادیو فردا همراه باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 یعنی بیش از یک سال پیش اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010 یعنی از اوایل سال ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود. آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی این طور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوشوبش می‌کنند و از آنها سوال‌های خود را می‌پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت 2015 اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد، فضانورد تیموتی کریمر، که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد. سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا، شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمایی آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد.
از مدار زمین، پرتاب عالی بود. احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس های فضاییم رو می پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.